الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بار دیگه با مجموعه برنامه آیه های رشد، شرح و تفسیر آیه شریفه آیت الکرسی در خدمت همه شما بینندگان عزیز هستیم. خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد که بار دیگه بتونیم در دریای معارف قرآنی، اگر توفیق داشته باشیم، بتونیم به اندازه خودمون انشالله بهره ببریم. مثل همیشه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر میرباقری هستیم. ازشون خواهش میکنم کلام رو آغاز کنن، سلام خدمت شما داشته باشن، در ادامه برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با سلام و درود به یکایک شما عزیزان، عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات که در محضر شما هستیم از ناحیه با عظمت ربوبی خازانه درخواست میکنیم در خدمت جناب آقای نصرالله هستیم.
خیلی ممنون و متشکر. دوستان و بینندگانی که برنامه آیه های رشد رو دنبال میکنند و پیگیری میکنند و میبینند میدانند ما 4-5 جلسه مفصل در خدمت جناب آقای دکتر ذیل اون فراز ارزشمند آیت الکرسی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه در مورد شفاعت به معانی مختلفش بحث کردیم و فکر میکنم که برای دوستانی که میخوان راجع به بحث شفاعت کار کنن و مطالعه بکنن و بدانند، این 4-5 جلسه را اگر گوش بدن و ببینن بحث مفصل و کاملی شد انشالله. از اون فراز عبور کردیم و میخوایم وارد فراز بعدی بشیم در خدمت جناب آقای دکتر میرباقری. حاج آقا بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس از اول آیه بخونیم.
بفرمید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. خداوند یکتاست و ذات احدیت هیچ الهی غیر از او نیست. او زنده است و نگهبان و برپایدارنده. لا تأخذه سنة ولا نوم. در قیومیت او هیچ خللی وارد نمی شود، نه چرتی و نه خوابی و نه موت او رو فرا نخواهد گرفت، که والا موت در آیه دیگری است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، که اینجا راجع به مالکیت خداوند بحث کردیم. آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین همه ملک خدا هستند، هر کس و هر چه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی است که در نزد او شفاعتی کند مگر به اذن او، که این آیه هم شفاعت رو ثابت میکنه و هم نشان میده که شفاعت باب رحمت خداست و هم بدون اذن او هیچ شفاعتی صورت نمیگیره با شکل‌های مختلف شفاعت که گفتیم. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداوند میداند آنچه را که بین دو دست آنهاست، که البته این معنی اصطلاحی داره، ما بین ایدیهم یعنی پیش رو اصطلاحا، و ما خلفهم و آنچه که در پشت سر آنهاست. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اما آنها نمیدانند، احاطه‌ای بر هیچ مقداری از علم خداوند ندارند مگر آنچه را که او بخواهد، مگر بما شاء، به آنچه که او مشیتش تعلق بگیرد. خب دو تا باب اینجا باز میکنن، یک باب علم الهی و یک باب علم مخلوق. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این سوال مطرحه که ما بین ایدیهم هم به چه کسانی برمیگرده، پیش روی چه کسانی آنچه هست خداوند میداند. بعضی ها اینو به اصطلاح مطلق گرفتند، گفتند که تمام موجودات عالم خدا برشون علم داره. خب ممکن هم هست معنای مطلق پیدا بشه، اما در این حال مفهوم خاصی هم درش باشه. دوم، ما بین ایدی هم کسانی که در معرض شفاعتند یا شفاعت کننده هستند، چون آیه قبلی بود دیگه،
فراز قبل،
آها ببخشید، احسنت، من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، چه کسی است که شفاعتی کند مگر به اذن خدا، در پیشگاه خدا. این شفاعت عند الله گفتیم که معنای اولیش توسعه داره، غیر از اون شفاعتی است که ما درباره مثلا بخشش گناهان بندگان میگیم انبیا و اولیا انجام میدن یا همراهی که اونا میکنن. شفاعت عام در هر کجا که تدبیر امور الهی است، در آیه 3 سوره یونس بود که خداوند آسمان و زمین رو، آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید، ثم استوى على العرش یدبر الامر، تدبیر امور میکند، ما من شفیع الا من بعد اذنه، در این تدبیر امور هیچ شفیعی وجود نداره، کارگزاری، کسی که کاری باشه، کاری انجام بده، الا به اذنه. معلوم میشه که کارگزارانی داره خداوند که به اذن او تدبیر امور رو سامان میدن، که گاهی هم بهشون از مدبرات امر نام برده شده، و المدبرات امر و نازعات غرقا و سابقات و سابحات سبحا و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا و سابقات امرا و سابقات سبقا فالمدبرات امرا، که حالا خود اون آیات، این قسم هایی که قرآن میخوره، یه قسم آخری قسم به مدبران امور الهی است، مدبران امر الهی. پس در تدبیر امور خداوند از کسانی رو به کار میگیره، نیازی نداره، اما مشیت او بر این تعلق گرفته. حتی مثلا طفلی که باید به ثمر برسه، بزرگ بشه، پدر و مادر رو خداوند در خدمت او قرار میده. خدا میدونم که چیکار بکنه، محبتی در دل اونا میاندازه که با شور و اشتیاق کارهای فرزند رو انجام میدن تا او به ثمر برسه. این شفاعت معزون از طرف خداست. شاید اینجا این معنا باشه، سه معنا، یکی بعضی رو مطلق گرفتن، ایدی هم رو به کل موجودات برگردوندن، بعضی رو گفتن اون کسانی که شفاعتی درباره اونها انجام میشه، و سوم شفیعان، کسانی که به اذن خداوند کاری انجام میدن، شفاعتی، کارگزاری از اونها صورت میگیره، در تدبیر و امور دخالت داده میشن، که عمدتاً ملائکه رو باید بگیم،
ملائکه یا انبیا و ائمه.
حالا ملائکه در یه مرحله، انبیا و ائمه خدا علیهم السلام در مراحل دیگری. کارهای تدبیر امور به دست فرشتگان صورت میگیره که اینا از عالم بالا میان در زمین تدبیر امور خدا رو سامان میدن و بعد برمیگردن طبق برنامه الهی و به اذن الهی و با حول و قوه الهی. ائمه خدا علیهم السلام که اونا طبق روایات ما تدبیر امور کلی در دستشون هست، خداوند به اونها واگذار کرده، و یا انبیا هر کدام در مراحلی این کار رو انجام میدن. خب این معنی سوم که ما بگیم هم برمیگرده به شفیعان که عمدتاً در اداره امور عالم فرشتگان هستند که کارگزارند. خداوند میداند آنچه را که پیش روی آنهاست و میداند آنچه را که پشت سر آنهاست. و اونا چی میدونن؟ حالا بحث علم ملائکه را عرض میکنیم. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. کسانی که کارگزار الهی هستند در عالم کار میکنن، اونا دانشی ندارند بر علم الهی، بر هیچ مقدارش احاطه‌ای ندارند مگر آن مقداری که از مشیت الهی بگذرد. حالا ما فعلا قسمت اول رو عرض کنیم که خداوند عالم است به آنچه که پیش روی این کارگزاران است. پس هم رو به نظر من باید برگردانیم به اونایی که شفیع اندالله هند. تعبیر دیگری به کار ببریم، بگیم کارگزاران عالم هستند. ملائکه یه مأموریتی دارن مثلا که بیان در زمین فرامین خدا رو به اجرا بگذارن، مقدرات خدا رو محقق کنن. خدا میدونه چه چیزی در پیش روی آنهاست و چه امری، چه چیزی در پشت سر آنهاست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خود اینجا یه ایهام و ابهامی وجود داره که منظور چیست. دو آیه دیگه در این زمینه هست، شاید این دو آیه یه مقداری روشن باشه، روشن کنه بحث رو. یک آیه، آیه 64 سوره مبارکه مریم، ملائکه میگن و ما نتنزل الا به امر ربک، ما نازل نمیشویم مگر به امر پروردگار تو.
تصویر آیه رو روی مانیتور انداختن دوستان.
بله احسنت.
این از قول ملائکه است که ما نازل نمیشویم مگر به اذن پروردگار، به امر پروردگار.
و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا، برای اوس آنچه که در پیش روی ماست و آنچه که در پشت سر ماست، و ما کانه و ما بین ذالک، و آنچه که بین جلو و عقب قرار داره.
یه قید اضافه‌ای هم آورده داریم.
و ما کانه ربک نسیا، پروردگار تو این فراموشکار نیست. و ما کانه ربک نسیا. آیه دیگری که در این زمینه هست، آیه 27 و 28 سوره مبارکه انبیاست. درباره فرشتگان در این دو آیه می‌فرماید که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این فرشتگان الهی که مأموران اجرای فرامین خدا هستند سبقت نمی گیرند بر خدا در گفتار، و لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. آنها به امر خداوند عمل می کنند.
اینجا هم دوباره آیه بعد داره استاد، یعلم ما بین ایدی
بله
ما
دقیقاً
و لا یشفعون الا لمن ارتضا.
لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون بل عباد مکرمون. آیه قبلش اینه، اینها بندگان گرانقدر خدا هستند، نه اینکه اینا ولد خدا باشن. و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، میگویند که خداوند فرزندی اتخاذ کرده، منزه است. در آیه دی داره ملائکت الله رو اینا اناث میگیرن و مثلا ربط با خدا، فرزندان خدا، میگن نه اینطور نیست. و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، او منزه است، بل عباد مکرمون، اینها بندگانی گرانقدر هستند، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. اینا قبل از خدا حرفی نمیزنن، اظهار نظری نمیکنن که خوبه اینطوری باشه، خوبه اونطوری باشه. در سوره حجرات به مؤمنین قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. جلوتر از خدا حرف نزنید، نظر ندید،
ولا ترفع و اسبات کنم،
بعدش هم ولا ترفع و اسبات،
داد نزنید،
مقدم بر خدا و رسول نشید. اینجا هم همین رو میفرماد که من خواهش کنم آیه رو مجددا لطف کنید. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. در حرف مقدم نمیشن، اظهار نظری مقدم بر تقدیرات خداوند نمی کنن، تسلیمن، مختارند اما تسلیمن. و هم به امرهی عملون. این آیات نشون میده که ملائکه مختارن، چون در مورد موجود مجبور و بی اختیار این تعابیر معنا نداره.
خیلی نکته دقیقی میخواستم سوال بکنم استاد راجع به همین جبر و اختیار در اعمال ملائکه. یعنی میفرمایید طبق این آیه چون که کرامت هست براشون، پس بله، نتیجه میگیریم که اینا اختیار دارند.
و طبق خیلی آیاتی دیگه، اینا مجریان فرمان خدا هستند، اسیان نمیکنن. ما به کسی میگیم معصیت نمیکنه که توان معصیت درش باشه، یعنی به اراده خودش کار میکنه. اینا بندگان گرانقدری هستن که یعلمون ما یفعلون ما به اصطلاح ما تأمرون. و در این آیه داره و هم به امرهی یعملون، در جای دیگه داره و یفعلون ما تأمرون. اون چی که فرمان باشه اجرا میکنه. اینا نشون میده که اینا موجودات مختاری هستن. منتها یه مسئله ای خلط میشه بین اختیار و انتخاب، اشتباه میشه. ملائکه مختارند اما گزینشگر نیستن، سر دوراهی قرار نمیگیرن که یه دلشون، دل ملکوتیشون بخواد بره رضوان الله رو کسب کنه، یه دلشون هم دنبال هوای نفس باشه. تعارضی براشون پیش نمیاد، بر ما پیش میاد. ما هم مختاریم هم گزینشگر. مثالش اینه، ما موقعی که در سر سفره غذا می نشینیم به اختیار غذا می خوریم، اما انتخاب نمی کنیم که غذا بخورم یا نخورم. انسان گرسنه سر سفره غذا، غذای آماده، هوس او هم برانگیخته میشه، مانعی هم نداره در پیشش، نگفتن این حرامه، حلالم هست. بنابراین دیگه انتخاب نمی کنه، همون که دلش می خواد همون کار انجام میده. یا مثل فوتبالیستی که به دنبال توپ می دوه، همه دلخواهش اینه که گل بزنه به طرف، به دروازه طرف مقابل، همه وظیفه‌ش هم همینه تو بازی. بین وظیفه او و خواسته دل او هماهنگیه، انتخابی در کار نیست. انتخاب اونجاییه که این فوتبالیست رو قبل از بازی بخرن، بگن اگر کاری کردی که تیمتون ببازه امشب 500 هزار دلار تو حسابت. این دو انگیزه میشه، هم شرافتش و ملیتش و اینا رو دوست داره، همون پولو مجبور یکی رو انتخاب کنه. ملائکه مثل اون فوتبالیست اولا که انتخابی نداره، دلخواهش با وظیفش یکی. ما مثل فوتبالیست دومی که هم شیطان و هوای نفس ما رو به ایور میکشن، هم فطرت توحیدی ما و فرامین خدا ما رو به این طرف، مجبوریم انتخاب کنیم. و هنر ما اینه، هنری که ما داریم که در ملائکه نیست، یا لااقل به اندازه ما نیست، اینه که اونا گزینش ندارن، نه اینکه مجبورن. ما سر سفره غذا مجبور نیستیم، ولی انتخاب ما در جهت میل ماست. انتخابی نداریم، اختیار به اصطلاح. وظیفه ما همون دلخواه ماست. ملائکه اینطوری هن، نه اینکه مجبورن، یعنی دلشون به بندگی خداست، وظیفه‌شون هم همینه. بنابراین مثل اون فوتبالیستی که هیچ وقت عمدن معصیت نمیکنه، گل به توپ به اصطلاح گل به دروازه خودی بزنه، ملائکه هم معصیت نمیکنه، نه اینکه نمیتوانن، انگیزه ای ندارن. ولی ما انگیزه معصیت داریم، هواهای نفسانی ما در ما ایجاد انگیزه معصیت میکنه. و علت این خلقت بشرم در دنیا اصلا همینه. ملائکه گفتن خدا اینا رو بر چی میآفرینه؟ اگه گاهی تسبیح و تقدیس داره، گاهی هم فساد و سفکده ما داره. خب ما تسبیح و تقدیس رو داریم، فساد و سفکده ما رو نداریم. این خلقت چه توجیهی داره؟ خداوند فرمود یه رمزی داره که شما نمیدونید. انی اعلم و مالا تعلم. بعد در آیات قرآن اعلام میکنن که ما برای امتحان، که ببینیم شما خدا رو انتخاب میکنید یا هوای نفس. روزی نیست بر ما بگذره که ده ها بار در معرض انتخاب قرار میگیریم. چشممون میخواد جایی رو ببینه، رضای خدا در اینه که نبینیم. یک تلاطمه، حتی همین امر کوچک که البته بزرگم هست، اینجا به رضای خدا عمل کردن معونه میبره. باید من پا رو نفسم بذاره. اینه که این همه هم اجر رو داره. پس ما هم مجبوریم، هم مختاریم، هم انتخاب کردیم. ملائکه مختارند، اون چیزی که نیست انتخابه، یعنی هوای نفسی ندارن که برخلاف رضای خدا بخواد. ظاهرا شاید نداشته باشن، اگرم داشته باشن مثل ما نیستن که اینطور درگیر باشه. به هر حال این یعنی یعلم ما بین، من خواهش کنم پس آیه رو لطف کنید، لا یسبقونه بالقول. ملائکه جلوتر از خدا حرف نمیزنن. و هم به امرهی یعملون، هر فرمانی رو که خدا صادر کند میداند. باز این آیت الکرسی، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، میداند خدا آنچه را که پیش روی آنهاست و آنچه را که پشت سر آنهاست. یعنی اینا وقتی میرن برای انجام مأموریت، خدا باید راه رو باز بذاره، باید اذن بده، و آنچه که پشت سر آنها هم هست میدانند که از پشت سر چه مسائلی ممکنه براشون پیش بیاد. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، باز دقیقا شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خداوند راضی باشد. پس معلوم میشه این ما بین ایدیهم به شفعا برمیگرده، به فرشتگانی که شفیعن. شفیع به این معنا یعنی فرامین خدا رو اونا میان اجرا میکنن، برنامه های الهی رو میان به منصه ظهور میرسونن. ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقون، و اینا از خشیت پروردگار متعال حراسناکن. و من یقل من هم انی اله من دونهی فذالک نجزیه جهنم. حتی تا اینجا هم قرآن امکان رو مطرح میکنه، اگر یکی از اینا یه موقع ادعای الوهیت کنه کیفرش جهنم خواهد بود. کذالک نجز الظالمین، این توصیفیست درباره فرشتگان الهی که ما به این شکل اونها رو به اجرای امور وامی داریم.
خیلی ممنون و متشکرم. یه میان برنامه ببینیم برمیگردم خدمت.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اختلف الملوان وتعاقب العصران. اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان واستقبل تقبل الفرقدا. وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية
خیلی ممنون که کماکان بیننده آیه های رشد در شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید. مثل سایر برنامه های زنده شبکه حضرت ولیعصر امکان ارسال پیام و تماس تلفنی با برنامه و سوال پرسیدن و مطرح کردن دیدگاه خودتون در برنامه آیه های رشد وجود داره. استاد ببخشید، این اشاره به این نداره که ملائکه که شفاعت میکنن یا انبیا و ائمه که شفاعت میکنن، همراهی میکنن در انجام امور، کارگزار الهی هستن، انبیا هم به اون معنای حتی عام شفاعت که فرمودید که اصل معنای شفاعت، کارگزار خداوند هستند در امر هدایت، و شفاعت هم باز بخشی از هدایت. میشه اینجوری اشاره کرد و اینجوری استفاده کرد که خداوند میداند همه چیز رو، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، از بندگان خدا، از اون کسانی که شفیع هستن، همه چیز رو میداند، اما باز هم اینکه این شفاعت رو میپذیرد و شفاعت رو قبول میکند در حق بندگان از جانب شفیعان، به خاطر اون رحمانیت و اون لطف خداونده.
احسنت. از آیات قرآن من این نتیجه رو گرفتیم که دو نوع شفاعت داریم. یه شفاعتی است که خداوند به کسی مأموریت میده که برو کمک کن، برو کاری رو انجام بده، برو مثلا این مطلب رو، این برکت رو بر این قوم نازل کن مثلا. یعنی در حقیقت خداوند عده‌ای رو به عنوان کمک به بندگان خودش انتخاب میکنه و مأموریت بهشون میده. یه شفاعتی هم از این وره، بنده ای از بندگان خدا به ائمه خدا متوسل میشه، یا حتی بگیم به یه مؤمنی میگه برای من دعا کن میری مکه، اینم یه نوعی درخواست شفاعت. تو به یه مکانی میره که خدا اونجا دعا رو زودتر به اجابت میرسونه، بس رفتی اونجا در کنار خانه خدا برای من دعا کن. هیچ کسی رو ایراد نمیگیره، فقط وقتی به ائمه خدا گفته میشه یه عده ایراد میگیره، وگرنه به پدرش وقتی میره میگه به پدر تو برای من دعا کن، هم پدری خدا دعای پدر مادر رو زود مستجاب میکنه، هم اونجا که میره اونجا مکانیست که دعا به استجابت نزدیکه، روز عرفه زمانیست که دعا به اجابت نزدیکه، بس برای من دعا کن، درخواست شفاعت. یه شفیعانی هستن که از این طرف ما ممکنه اینا رو به عنوان شفیع انتخاب کنیم، یعنی کمککار ما باشن در اجابت دعا در درگاه الهی، کمککار ما باشن در عفو و رحمت الهی که شامل حال ما بشه. یه شفیعانی رو هم خداوند قرار میده به عنوان کارگزار که بیان امور عالم رو به اجرا برسونه، که ملائک عمدتاً کارشون همینه، تدبیر امور الهی رو به منصه ظهور میرسونه. خداوند اینها رو انتخاب میکنه در اجرای فرامین خودش، به اصطلاح اینا رو کارگزار خودش قرار میده و اینا به اذن خدا هست. حالا من سوال شما رو، اون نکته خاصش رو یادم رفت، چی بود؟
این که ما طلب شفاعت میکنیم و خداوند میپذیره به معنای این نیست که خداوند خبر ندارد.
آها احسن.
که اتفاقی افتاده،
همه چیز رو میدونه،
از لطف و کرامتش رو که قبول
یعنی
میکنه.
احسن. یعنی وقتی پیامبری میاد برای بندگان در قیامت یا حتی در دنیا برای بندگان خدا کمک میکنه، به اونا لطف میکنه، خدا عقبه کار رو میدونه که چی شده که پیغمبر اکرم این کار رو انجام میده، درخواستی بوده، دارن به اون درخواست توجه میکنن، آینده رو هم میدوند که به اصطلاح مثلا پیغمبر اکرم وقتی شفاعت میکنه مورد قبول خداوند قرار میگیره مثلا، یا ممکنه یه جایی کسی شفاعت به دردش نخوره که در هفته گذشته مورد بحث ما بود. به هر حال این قسمت از آیه به نظر میاد راجع به شفیعانه و علم الهی. اینجا نمیخوان مطلق علم خدا رو بگن، کسانی که دارن برنامه‌های الهی رو انجام میدن یا به درگاه خدا برای کسانی شفاعت میکنن، هم مسائل پیش روی اونها رو خدا میدونه، هم مسائل پشت سر اونها رو. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. در آیه 61 سوره یونس اونجا یه به اصطلاح فراگیر بودن علم الهی رو مطرح میکنه. کار تردلل باب بد نیست که به این آیه توجه کنیم. می فرماید که و ما تکونو فی شأنن، تو در هیچ کاری نخواهید بود، وارد نمی شوی، و ما تتلو من هم من قرآن، هیچ قرآنی را از جانب خداوند نمی خوانی. ولا تعملون من عمل، بعد بحث و کلی می کنن، اصلا شما بندگان هیچ عملی را انجام نمی دهید. الا کنا علیکم شهودا. خب خدا به گذشته و آینده ما هم همه چیز خبر داره، مگر اینکه در اون عمل ما شاهد بر شما هستیم. از تفیزون فیه، هر زمانی که به آن عمل میپردازید. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزی از پروردگار تو در پنهان نمیماند، در پرده نمیماند، پوشیده نمیماند. از مثقال ذره، به اندازه وزن ذره، فی الارض ولا فی السماء، چه در زمین باشد چه در آسمان، اینا همه تحت علم خدا هست، یعنی فراتر از اوه. اونجا کارگزاران رو خدا میدونه توی این وظایفی که دارن چه پیش رو، چه چیزی در پیش رو دارن، آیا بدایی ممکنه بشه جلوشون گرفته بشه، خدا کار رو نگذاره، دستورالعمل جدیدی بیاد، چه امری از پشت سر بوده. اما در این آیه میگن هر ذره‌ای که در آسمان ها و زمین باشه خداوند او رو میدونه. بعد میفرماید که ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نه تنها خدا میدونه، تمام موجودات در یک کتاب مبین اینا شرح حالشون، موقعیتشون همش ثبت. این یک آیه است. یک آیه هم آیه 59 سوره انعامه که در نماز قفیله میخونیم، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. مفاتیح و کلیدهای عالم غیب در دست خداست، غیر از او هم هیچ کس نمی داند. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم
ما بین
ایدیهم ما خ. اجازه بدید من آیه رو بیارم، ببخشید یه لحظه. اگر و عنده مفاتح الغیب،
نه آیه سوره انعام
59 سوره انعام
59 انعام آیه،
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر. حالا این آیه رو همیشه میخونیم، آنچه که در خشکیست و آنچه که در دریاست خدا میداند. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، برگی، جالبه ها، قرآن مبالغه هم نمی کنه، برگی از درختی نمی افتد، سقوط نمی کند، مگر اینکه خداوند به آن آگاه است. ولا حبت فی ظلمات الارض، هیچ دانه ای در دل خاک، در تاریکی دل خاک پنهان نشده، دانه هایی که کشت میشه. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابسن، هیچ تری و هیچ خشکی که این تو فارسی اصطلاح شده، یعنی هیچ خشک، هر خشک و تری رو خدا میدونه، این از این آیه گرفته شده. ولا رطب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ خشک و تری نیست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت شده. خب این آیه علم الهی رو نشون میده که بر تمام ذرات عالم، بر دانه های دل خاک، نه تنها خدا میدونه، در کتابی مبین اینها رو ثبت کرده. شبیه این رو در آیه دوازده،
این کتاب مبین اشاره به همون جامعیت و فراهمه گیری علم خداونده، یا واقعا مثلا میتونیم بگیم مثل کتاب قرآن که حالا یه به معنای همون کتابی که مصطلح هست،
کتاب به معنای مکتوب،
مکتوب یعنی واقعا به همون معنی مکتوب یک چیزی، بله، هست که تمام، بله، عمر اونجا نوشته شده.
حالا مکتوب گاهی مکتوب خط، گاهی مکتوب صدای جایی ثبت میشه، اونم نوعی کتابه. تصویرها و فیلمها نوعی کتابند، همیشه کتاب، کتاب لفظ
اثر دیگه،
کتاب لفظی نیست، یعنی محل ثبت. ما دو تا کتاب داریم هر انسانی، یک کتاب دفتر سرنوشت، یک کتاب پرونده عمل. مقدرات ما رو تو کتاب دفتر سرنوشت می نویسن، اعمال ما رو در کتاب پرونده عمل، هر عملی که انجام می دیم، هر دو هم به گردن ما الساق شده. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشور. میریم در عالم بالا، یک کتاب عظیمی است به نام لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب که ظرف قرآنه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. حقیقت قرآن در عالم بالا در کتابی دور از دسترس ثبت شده که لا یمسه الا المطهرون، فقط 14 نور مقدس با اونجا در تماس، 14 معصوم. و به اصطلاح در جای دیگه میگه بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، آیه آخر سوره بروج، او آیه قبلی واقعه بود. یه جای دیگه در اول سوره زخرف میفرماد که و انه حامیم والکتاب المبین، قسم به کتاب مبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما اون کتاب مبین رو به صورت قرآنی به زبان عربی جعل کردیم، نازل کردیم که شما بفهمید، به اونجا که دسترسی ندارید، حقیقت قرآن در اون بالاست، لفظم نیست، اونجا عینیته، نازل میشه در قالب الفاظ که ما بتونیم تعقل کنیم. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین کتاب مبین که الان به صورت قرآن عربی در دسترس شماست، نسخه دیگری در ام الکتاب داره در نزد خداوند و او حقیقتی است بلند مرتبه و حکیمانه. خب سه تا تعبیر، ام الکتاب، کتاب مکنون، لوح محفوظ، سوره زخرف، سوره واقع، سوره بروج، اینا یه حقیقته که او ظرف قرآنه. ظرف قرآن ظاهرا همین کتاب مبینه، چون می‌فرماید که حامیم ول کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربی. بر اساس این آیات حال دو سه تا نکته هست دیگه، تردلل الباب وارد این بحث شد. یه نکته اینه که قرآن میگه همه چیز در کتابی مبینه، از یه کتاب مبینم بیشتر نام برده نمیشه، بر حسب ظاهر ظهور آیات در اینه که کتاب مبین همین قرآنه، چون میگم او کتاب مبین رو با به صورت عربی در آوردی. تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، سوره شعرا و سوره نمل در آغاز سوره نشون میده که کتاب مبین همون قرآنه و این کتاب مبین در لوح محفوظه یا در ام الکتاب یا در کتاب مکنون، حقیقت عظیمی است. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، حقیقتی است بلند مرتبه و حکیمانه. خب با این نگاه قرآن یه عظمتی داره، میگن هر چی هست تو کتاب مبینه،
این که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یعنی هر چیزی که هست در قرآن هست.
و ما تسقط تو من ورقتن الا یعلمها ولا حبتن فی ظلمات الارض، یعنی اگر دانه ای در زیر خاکه در کتاب مبین ثبته. اگر در این تطبیقها قطعی باشه یا بتونیم ظن این رو داشته باشیم که کتاب مبین همون قرآنه، پس همه ی حقایق عالم در قرآن وجود داره، بخشی ظاهر قرآنه که ما میفهمیم، بخشی در علم باطن قرآنه که ائمه هدا میدونن. فرمودن که لهو زهرون و بطنون، قرآن یه ظاهری داره یه باطنی، ولی بطنهی بطنون الا سبعت ابطن، باطن او هم باطنی دارد تا 7 مرحله. خب با این نگاه چه بسا قرآن رو وقتی امام صادق علیه السلام نگاه میکنه همه ی حقایق عالم رو در اون میبینه. مثال فیزیکیش اینه، یه سیب خوشبوی خوش آب و رنگی رو بدن به دست بنده، من این سیب رو درک میکنم، میشناسم، رنگ خوبش رو میبینم، بوی خوشش رو استشمام میکنم، طعم زیبای او رو درک میکنیم ما. اما همین سیب رو بدید دسته دانشمند شیمی، او دانش ترکیبات رو در اون میبینه. بدید دسته فیزیکدان، دانش هسته ای رو در اون میبینه. بدید دسته زیستشناس، علوم زیستشناسی رو در اون میبینه. همه اینا هم توی سیب موجوده. چقدرش ظاهره؟ یه مقداری که ما درک میکنیم. اتازه یه امر فیزیکیه. حالا بیارید قرآن. قرآن کتاب تشریع و بعضی گفتن کتاب تکوین. همه چیز تو قرآنه. یه ظاهری رو ما ازش درک میکنیم. خود این ظاهر یه دنیای عظیمیست که هیچ کس نمیتونه بگه من به آخرش رسیدم. 14 قرن از نزول قرآن میگذره و هیچ کس تا حالا مدعی نشده، کسی هم مدعی بشه کسی قبول نمیکنه که تو همین ظاهر قرآن هرچی بود من فهمیدم. بلکه دانشمندی مثل علامه طباطبایی میفرماد که بعد از که تفسیر نوشته که هر باری که میرم سراغ قرآن میبینم جدیده. یه بحثای تازه. قرآن یه کتاب عجیبیه، یه متنیست که به وصف نمیگنجه، که در روایت امام صادق علیه السلام اومده که لقد تجلى الله لخلقه فی القرآن ولكن الناس لا يعلمون. خدا در این قرآن برای خلقش جلوه کرده، مثلا مردم نمیدونن. یه بارقه های رو گاهی بعضی ها میفهمن دیوونه میشن، به قول مشهور زیر و رو میشن. این یه نکته. یه نکته دیگری رو در آیه سوره زخرف هستی رو هم عرض بکنیم، چون حالا اینجا به صدا شبکه است ولی است سلام الله علیه است، یه بحث ائمه هدا و ایناست. در سوره زخرف داره که حامیم ول کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربی لعلکم تعقلون. ما اون کتاب مبین رو تبدیل کردیم به این عبارات عربی و نازل کردیم که شما بتونید درک کنید یه مقداریشو. و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین قرآن در ام الکتاب در نزد ما حقیقتیست بلند مرتبه و حکیمانه. علی به معنای بلند مرتبه، حکیم هم یعنی صاحب حکمت. علی دو معنا داره، یه معنای مفهومی داره بلند مرتبه، یه معنای اسمی داره برای امیرالمؤمنین علیه السلام. یکی از دوستان ما، حالا بد نیست اسمشون هم بگیم، کسی خواست سرچ کنه و ببینه، مقاله ای داره دو آیه از قرآن رو اونجا بحث میکنه که اینا اسم خاصه، هم از مسائل ادبی کمک میگیرن و هم روایات ما. روایات ما تصریح داره. این علی اینجا اسم خاصه. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. با این نگاه حقیقت قرآن میشه همون حقیقت علویه، حقیقت احمدیه. وجود مقدس رسول اکرم امیرالمؤمنین در عالم بالا با قرآن یه حقیقتن، دو نزول پیدا میکنه. یه نزول لفظی میشه قرآن،
یه
نزول عینی میشه امیرالمؤمنین، میشه رسول اکرم که میفرمودن من قرآن ناطقم دیگه. اینم یه نکته ای که حالا در زل
خیلی عالی
بیان شد.
استاد بخوایم برگردیم به همون بحث خودمون، عرضم به خدمتون که توضیح دارید هنوز راجع به همون متن آیت الکرسی؟
بله. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. میاد نکته بعد، میزان دانش کارگزاران عالم. بلا یحیطونه، باز یحیطونه فاعلش همون فاعل، همون به اصطلاح همی هست که در عبارت قبل
ما بین ایدیهم و ما خلفهم.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، به اصطلاح خداوند میداند اون چه که پیش روی اونها و اون چه پشت سر اونها. و ولایهیتونه، همین هایی که خدا همه چیزشون رو میدونه اینا چقدر میدونه؟ ولایهیتونه به شیء من علمه
الا به ما شاء،
بر هیچ مقداری از علم الهی احاطه ندارن مگر به آن چه که خدا بخواهد. نمیدونم چقدر آیا فرصتی باقی
فرصت داریم 4-5 دقیقه بلوس.
این ولایهیتونه به شیء من علمه الا به ما شاء، یه معنا که معمولا هم در ترجمه ها همین معنا رو مد نظر قرار میدن، یعنی آن به میزانی که خدا بخواهد اینها از علم خدا بهره‌مند میشن. خب اینا میرن تدبیر امور کنن فرشتگان خدا. دیدیم که در دو آیه سوره مریم آیه 64 و 27 و 28 انبیا فرشتگان رو میفرماید که خداوند هر چی پیش روی آنهاست و پشت سر آنها میدانه. اونا چی میدونن؟ اونا هم که میخوان برن کاری انجام بدن باید عالم باشن، هم به وظایفشون هم به راهبرد کار، که چگونه هم قدرتی خدا بهشون بده که بتونن کاری رو انجام بدن، هم علمشو داشته باشن. مثلا هم در نعمتها هم در عذابها. مثلا قوم حضرت لوط، اینها گرفتار فساد و تباهی شدن. خداوند مقدر کرد که اینها کلاس درسشون تعطیل بشه. قرآن می‌فرماید که ما بر اینها بارانی باراندیم. فامترنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. چه باران بدی بود. اینا که پیغمبر اومد هدایتشون کرد، هشدار داد، منذر شدن، ولی نیومدن به راه خدا. انقدر در فسادشون پافشاری کردن تا خداوند تصمیم گرفت، اراده کرد که اینا رو جمع کنه. در آیه دیگری داره که آیه رو هم آوردن، خیلی ممنون. و امترنا علیهم مطرن فساء مطر المنذرین. در آیه دیگری داره که و امترنا علیهم حجارتا من سجیل منزود مسومتا عند ربک. بارانی بر اینها باراندیم از سنگ، سنگهای گداخته شده. سجیل به گل یا سنگی میگن که گداخته بشه، و به اصطلاح انبوه و نشانه گذاری، علامت گذاری، نام گذاری که هر کدوم به چه کسی باید اصابت کنه. خب با یه چنین بلایی قوم لوط بساطشون جمع شد، با چنین عذابی. در جاهای دیگه قرآن می‌فرماید که باز یک آیه دیگر رو هم آوردن که فجعلنا علیها فجعلنا عالیها سافلها و امترنا علیهم حجارتا من سجین. در دو تا آیه دیگه هم هست که یه آیه شو عرض کردم.
این همه راجع به عذاب قوم لوط.
عذاب قوم لوط، مأمور این عذاب فرشتگان الهی بودن. هل اتاک حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمی، در سوره زاریات به نظر، داستان میهمانان ابراهیم برای تو آمده. از دخلوا علی فقالوا سلام، قال سلام قوم منکرون. بر ابراهیم خلیل وارد شدن، خیلی مهمان نواز، سلام کردن، حضرت جواب سلامشون رو داد، ولی به اصطلاح احساس ترس کرد از اینها، تا اینکه فراغ الی اهله و فجاء بعجل سمین، رفت داخل منزل، براشون یک گوساله بریان آورد. چیزی نگذشت، مثلا حالا بگیم نیم ساعت، یک ساعت، خب گوساله بریان رو آماده کرد. فقربه الیهم قال الا تاکلون، گوساله رو به اونها نزدیک کرد، گفت چرا نمیخورید. فاوجس منهم خیفه، دید اینا غذا نمیخوردن، ترسیدن، چون رسم بوده اگر نمک گیر می شدن دیگه خیانت نمی کرد. اینه چه قصدی دارن که غذا نمی خورد؟
در حد یک دقیقه اگر
فرصت. آره. حالا من پس بحث می مونه انشالله برای بعد. اینا به هر حال مأمور نزول عذاب بودن، در ادامه آیات هست. خب اینا وقتی میان می خوان یه قومی رو سنگ باران کنن با یه شهاب سنگی، باید توانمندی داشته باشن، پس یه انرژی هایی خدا بهشون میده، باید علم به این کار رو داشته باشن. خب اینا چه میزان از علوم الهی رو دارن و در اختیار دارن؟ انشالله دفعه بعد بحث.
خیلی ممنون و متشکر. امیدوارم که استفاده کرده باشید مثل همیشه از مباحثی که جناب دکتر میرباقری تقدیم میکنن در این برنامه. تا هفته بعد با برنامه دیگه آیه های رشد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح ادادت،
اشتاب نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب از تو بزرگی، بشتاب از تو جلالت، بشتاب نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.